بسم الله الرحمن الرحیم. خب در وهله اول تعزیت عرض میکنیم این ایام رو و فرا رسیدن ماه محرم و عاشورای حسینی. ان شاء الله که بیش از پیش از معرفت ها و معنویت های عاشورایی بهره مند بشیم و این معرفت ها در واقع سرمایه چگونه نگریستن ما و چگونه زیستن ما باشه. جلسه گذشته به مناسبت سوال هایی که پیش اومد دو تا نکته یا دو تا بحث مطرح شد که بسیار بسیار مهمه. ما اول اون دو تا نکته رو یه طرح بحثی در موردش داشته باشیم و بعد انشاءالله بتونیم امروز این بحث تشبه بلباری رو ببندیم و بریم سراغ اهداف بعدی که ملا صدر مطرح کرده. در جلسه قبل در حقیقت به مناسبت سوالاتی که پیرامونه ارتباطات یا تعاملات یا تقابلات بین غرب و جهان اسلام به ویژه ایران در واقع مطرح شد، خب این بحث مطرح شد که پیش زمینه این ترابط و تعامل در حقیقت این است که هر دو طرف بدونند که حرفایی برای گفتن در طرف دیگر وجود دارد که در طرف خودشون در واقع یک خلأ به شمار میاد. حالا به خصوص وقتی ما میگیم جهان اسلام، به ویژه بحث ایران مطرحه. چرا؟ چون که در جهان اسلام جایی غیر از ایران ما چیزی به نام فلسفه نداریم و خب وقتی ما میگیم که ترابطات و تعاملات بین غرب و جهان اسلام، اگر ما بخوایم به لحاظ بنیادهای فلسفی این مسئله رو مطرح بکنیم، خود به خود میشه غرب و ایران و خب یکی از عواملی که باعث شده فلسفه در جهان اسلام یه محدودیت‌هایی داشته باشه و اون گستردگی که فلسفه در مغرب زمین داره رو نداشته باشه، خب همینه که اصلاً در جهان اسلام فقط و فقط فلسفه مختصی به ایرانه، در صورتی که در مغرب زمین خب انگلیس فلسفه داشته، آلمان فلسفه داشته، فرانسه فلسفه داشته، آمریکا همینطور، ایتالیا همینطور، هر کدوم از این کشورهای غربی برای خودشون در واقع یه تاریخ فلسفه داشتن، مکاتب مختلف فلسفی داشتن. بعد این مکاتب مختلف فلسفی خب با هم دیگه تعامل داشتن، تضارب داشتن و دائما اندیشه های جدیدی شکل می گرفته و به وجود می مده. خب حالا اگر همین روال و همین جریان در جهان اسلام بود، مثلا ایران فلسفه داشت، مصر هم فلسفه داشت، عربستان هم فلسفه داشت، کشورهای مختلف در جهان اسلام فلسفه می داشتند، خب قطعا اینها با هم تعاملات و تضارباتی پیدا می کردند و حتی تقابلاتی، چالش‌هایی همدیگر را به استکاک می کشوندند، به چالش می کشوندند و خب از دل این در واقع چالش‌ها خب اندیشه‌های نوینی استخراج می شود. حالا
محدود
خب بله، یعنی خب اون به لحاظ حکومت و خلافت بوده، به لحاظ فرهنگ و تاریخ فرهنگ. ببینید کشورهای جهان اسلام غیر از ایران در واقع فلسفه نداشته، برای همین هم شما ببینید نهج البلاغه مبانی و معارفش در واقع در ایران اون تجزیه و تحلیل عمیقی که باید می شده شده و در کشورهای دیگه کمتر انعکاس داشته. بله در واقع به لحاظ خلافت که خب هموار قلمروهای وسیع تحت قلمروه خلافت بوده، حالا چه اون وقتی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خلافت داشتند و یا مثلا خلافت بنی العباس که خب خیلی امپراتوری وسیعی بوده، یا مثلا حالا در دل خلافت بنی العباس مثلا ما امپراتوری سلجوقیان رو داریم که خودش خیلی وسعت داشته، ولی با اینکه خب امپراتوری سلجوقی در ایران هم یعنی قسمت همه ایران رو در بر داشته تقریبا، ولی به لحاظ حکومتی و به لحاظ سیاسی زیاد که نه اصلا دل خوشی از فلسفه نداشتند و فلسفه فقط و فقط در ایران اونم در محدوده شیعی اون در حقیقت ظهور پیدا کرد و سیر پیدا کرد. بر همین اساس شما اگر دقت بکنید ببینید که عموم فلاسفه اسلامی در واقع شیعی هستند، یا هر جایی که در واقع تفکر شیعی حاکمیت داشته یا رواج داشته ما میبینیم فلسفه هم برقرار بوده. به محض اینکه از رواج میفته در اون منطقه جغرافیایی ما میبینیم که چیز به نام فلسفه هم دیگه نیست. نمونه بارزش مصره. مصر اون وقتی که در واقع فاطمیان سر کار بودن که مشرب شیعی داشتن، حالا اگرچه شیعشون شیعه اسماعیلیه بود، ولی ما میبینیم که تو اون دوره فلسفه اسلامی رونق دارد اونجا، ولی به محض این که حکومت فاطمیان سرنگون میشه توسط صلاح الدین ایوبی، خب ما میبینیم که فلسفه هم از رواج میفته، ولی اون مایه های فلسفه هنوز در مصر هست. یعنی در جهان عرب در خاورمیانه تنها جایی که یه اهتمامی دارند به احیاء آثار فلسفی مصره، ولی در حد همین احیاء آثار. مثلا بله عابدالجابری فکر نکنم، مصری نیست، ولی مثلا شما ببینید کتابای ابن سینا خیلی هاش تو مصر چاپ میشه، چاپ شده، این به دلیل همون مایه هاست. ولی این که حالا شما حوزه فلسفی داشته باشید اصلا در مصر همچی چیزی نیست. منظور این که به لحاظ فلسفی ما وقتی میگیم غرب و جهان اسلام، مراد از جهان اسلام در واقع همون دایره ایران هست. حتی جالبه شما تو دانشگاه های کشورهای اطراف حتی رشته فلسفه باشد، خب عموما فلسفه غربه و حالا در حد چند واحد تاریخ فلسفه اسلامی دارند، ولی در واقع مثل ما مثلا رشته های مختلف فلسفی یا حوزه های مختلف فلسفی که مثلا آثار ابن سینا، آثار سهروردی، آثار ملا صدرا درش تدریس بشه، خب نداریم. خب حالا عرض کردم که اگر بخواد واقعا یک ترابط واقعی بین جهان اسلام، حالا به ویژه ایران، با جهان غرب و تمدن غرب شکل بگیره، این در صورتی است که هر دو احساس بکنند که یک خلأی دارند و این خلأ در واقع با حرفایی که اون ور وجود دارد میشه پر بشه. خب چنین چیزی نیست. البته جسه و گریخته مطرح شده، همونطور که عرض کردم، خب به یمنه افرادی مثل هانری کوربن و ایزوتسو و ویلیام چیتیک و حالا به خصوص ادبیات ایران که یک ادبیات حکمی هست، حالا مثل غزلیات حافظ، مثنوی، خب اینها تونسته یه نفوذهای اونور پیدا بکنه. جلسه پیش گفتم که گادامر در کتاب آغاز فلسفهش، حالا من اشتباه گفتم آفاق فلسفه، ولی یه کتاب داره آغاز فلسفه، کتاب خیلی خیلی خوبیه. در ابتداش ببینید، اصلا کتاب اینطوری آغاز میکنه، میگه که موضوع سخن آغاز فلسفه یونان است که در این حال آغاز فرهنگ غرب نیز هست. در واقع فلسفه یونان بنیاد و زیر ساخت فرهنگ غرب هست. خب این خیلی مهمه. ببینید در حقیقت تفکر فلسفی، یعنی در واقع بنیادهای فرهنگ در تمدن و در جهان مغرب زمین، بنیادش بنیادهای فلسفی است، زیر ساختش زیر ساخت فلسفی است. خب این خیلی نکته مهمی است. ولی آیا ما در تاریخ و فرهنگ خودمون آیا فلسفه و تفکر فلسفی بنیاد اون واقع شده یا واقع نشده؟ این قابل بحث هست. البته اینجا ببینید یه نکته خیلی مهم هست و اون این که درسته تو ایران به خصوص مثنوی های عطار، غزلیات حافظ، مثنوی مولوی، خب کلن ادبیات فارسی ایران که یک ادبیات کاملا حکمیه، درسته تأثیر بسیار بسیار زیادی در فرهنگ داشته، منتها ببینید اینها جای حکمت عقلانی رو نمیتونه بگیره. درسته اینها یه ساحت های از حکمت هستند که بسیار مهم هستند، ولی اون ساحت حکمی که در واقع تفکر رو به ارمغان میاره و فرهنگ ما رو فرهنگ تفکر میکنه، فرهنگ ما رو فرهنگ مطالعه میکنه، خب این در صورتی است که فلسفه عقلانی هم همون نقشی رو در تاریخ و فرهنگ ما داشته باشد که ادبیات حکمیمون، در صورت که چنین چیزی نبوده. یعنی تاریخ و فرهنگ ما همیشه پس میزده حکمت عقلانی رو، فلسفه عقلانی رو. حالا در مغرب زمین گادامر این مسئله رو مطرح میکنه که آغاز فلسفه یونانی که در این حال آغاز فرهنگ غرب نیز هست، این موضوع فقط از نظر تاریخی مورد علاقه نیست بلکه همچنین به مشکلات جاری فرهنگ خود ما مربوط می شود. خیلی نکته مهمی است. یعنی گادامر میگه ما وقتی میگیم ارسطو، وقتی میگیم افلاطون، فقط و فقط به لحاظ یه علاقه تاریخی نیست. ما هر مشکلی رو در دوره حتی خودمون که 2500 سال با اون دوره فرق میکنه بخوایم ریشه یابی بکنیم، تحلیل بکنیم، در واقع ریشش رو بعد از اونجا شروع بکنیم و بیایم پیش. یعنی صرفا یه علاقه تاریخی نیست. خب آیا ما همچین نگاهی به فلسفه خودمون داریم؟ بله. یعنی آیا ما اصلا انتظاری داریم که برای حل مشکلات امروز ما، مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ما، در واقع آیا انتظار داریم که یه ریشه هایی داشته باشه و تفکر فلسفیمون به عنوان یک سرمایه، دستمایه ما باشد برای حل این مشکلات؟ همچه تلقی ما نداریم از در واقع فلسفه و تفکر فلسفی خودمون. میگه بلکه همچنین به مشکلات جاری فرهنگ خود ما مربوط میشود که امروز نه تنها به مرحله دگرگونی بنیادی، بلکه به مرحله عدم یقین و عدم اعتماد به نفس رسیده است. ببینید اینجا گادامر دست میذاره رو خلعی که در قرن بیستم در تفکر فلسفی غرب رخ داده. میگه ما به لحاظ تفکر فلسفی به مرحله عدم یقین و عدم اعتماد به نفس رسیدیم. خب حالا راه حل. بنابراین تلاش میکنیم با فرهنگ هایی یکسره از انواع متفاوت رابطه برقرار سازیم. میگه چاره رو در این دیدیم یه عده‌ای که بریم سراغ فرهنگ هایی که به کلی غیر یونانی است، یکسره از انواع متفاوت رابطه برقرار سازیم. برخلاف فرهنگ خود ما از فرهنگ یونان سرچشمه نگرفتند. یعنی میگه راه حل ما در این دیدیم که راه حل در این دیدیم که بریم سراغ اون فرهنگ هایی که هیچ ریشه یونانی ندارد. ببینید اینجا کنایش در واقع به منطقه میانه است. اگر ما به لحاظ تاریخی و فرهنگی جهان را تقسیم بندی بکنیم، خب سه منطقه داریم، یکی غرب، یکی منطقه میانه، یکی شرق، به لحاظ تاریخی فرهنگی، نه به لحاظ جغرافیایی. خب به لحاظ جغرافیایی ایران هم شرقه، جزء شرقه، ولی به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ جغرافی ها، بله بله، به لحاظ فرهنگی تاریخی. خب به لحاظ جغرافیایی ایران جزء شرق به حساب میاد، یعنی ایران و هند و چین و اینا رو ما توی کاسه میذاریم به لحاظ جغرافیایی، ولی به لحاظ فرهنگی تاریخی ما ایران رو شرقی حساب نمی کنیم، کلن منطقه خاورمیانه را شرقی حساب نمی کنیم، به ویژه ایران را. چرا؟ حالا اینجا خیلی بحث مفصله که شرق تاریخی، شرق فرهنگی که عمدتاً متمرکز است در چین و هند، و غرب فرهنگی و تاریخی که آمریکا و اروپا است، و منطقه میانه که عمدش ایرانه، اینها چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چرا ایران رو به لحاظ فرهنگی و تاریخی ما نمیتونیم شرقی محسوبش بکنیم. خب اینجا خیلی بحث مفصله. یکی از بحثاش این است که ایران در واقع سرزمینی است که فلسفه به معنای تفکر عقلانی همواره داشته و داره، در صورتی که شرق فرهنگی و شرق تاریخی یکی از ویژگی‌هاش این است که فاقد فلسفه عقلانی هستند. فلسفه به معنای عقلانی ندارند. چرا؟ یه روی کردهای حکمی مثل اوپانیشادها در هند ما داریم، منتها اون فلسفه عقلانی، اون حکمت عقلانی اونجا نیست. خب حالا اینجا در واقع میگه که فرهنگ هایی یک سره متفاوت به گونه ای که از یونان سرچشمه نگرفته باشند. یعنی میگه خلاصه برای فائق اومدن بر این عدم اعتماد به نفس، بعضی ها رفتن سراغ فرهنگ هند. خب برای همین هم شما ببینید بودیسم تو آمریکا، تو اروپا خیلی مورد توجه متفکرین هندی. وقتی که میرند آمریکا، میرند اروپا و به خصوص میرند آمریکا، اونجا به شدت مورد توجه قرار میگیرند. خب نمونه بارزش همه اوشو هست. این یکی از دلایل علاقه ما به نخستین مراحل نشو و نمای اندیشه یونانی است. ببینید بحثی که امروز داریم، خلأهایی که امروز در تفکر فلسفی ما هست، میگه همین یکی از دلایل علاقه ما هست به نقطه آغازین فلسفه در مغرب زمین. چنین تحقیقی درباره پیش از سقراطیان مسلماً به ما ربط دارد. فهم ما را از سرنوشت خیش ژرف‌تر می‌کند. یعنی ما بریم سراغ دوره پیش سقراطیان که در واقع نقطه آغازین تفکر فلسفی ما هست. میگه ما هر چقدر اونجا رو کنکاش بکنیم، جستجو بکنیم، مورد تحلیل قرار بدیم، نقاط کورش رو روشن بکنیم، یعنی هنوز که هنوز اینا دارن تحقیق میکنن که جنبه های جدیدی رو بتونن کشف کنن. چرا؟ برای چی؟ آیا صرفا علاقه تاریخیه؟ میگه نه، فهم ما رو از سرنوشت خیش ژرف‌تر میکنند. خب ببینید این تلقی یک فیلسوف قرن بیستومی، قرن بیستیکومی مغرب زمین هست از فلسفه و تاریخ فلسفه خودش. خب حالا کدوم یک از فلاسفه ما یه همچین تلقی دارند از تاریخ و اندیشه فلسفی در اینجا؟ بله خب ببینید علامه طباطبایی و علامه مطهری به عنوان یه نقطه اجمالی، ولی اینکه این بحث کاملا باز بشه، تفصیل پیدا بکنه و واقعا تجزیه و تحلیل بشه. شما الان ببینید ما باید این تلقیه آکادمیک ما باشه از تاریخ فلسفه ما. ما اصلا نه تنها چنین اندیشه‌ای نداریم، چنین تلقی نداریم، که اصلا گذاشتیم کنار. الان فارابی کجای فلسفه ما حضور داره؟ ابن سینا کجای فلسفه ما حضور داره؟ حتی زیربنایی تر نهج البلاغه، قرآن در کجای فلسفه ما حضور صریح و مستقیم داره؟ توجه میکنید؟ خب این در واقع یه بحث بود که من به مناسبت چیزایی که پیش اومد، این کتاب کتاب خیلی جالبی است. صفحه اول، یعنی آغاز این کتاب از طرح این بحث شروع میشه، خیلی جالبه. اما یه مسئله دیگه ای که خیلی خیلی مهم بود مطرح شد جلسه پیش. ببینید، ما به مناسبت بحث تشبه بلباری که ملا صدرا میگه یکی از اهداف فلسفه است، خب ما این بحث رو مطرح کردیم که وقتی میگیم تشبه بلباری، باید ملا صدرا میگه باید نظر داشته باشید به دو وجه، که خب عباراتش آوردیم دیگه. یه وجه از تشبه بلباری در واقع عالمسازی انسان است. انسان مملکت سازه، به تعبیر ملا صدرا انسان عالم سازه و در واقع بناست که این انسان همه احتیاجات خودش رو با همین عالم سازی برطرف بکنه. یعنی ملا صدرا به صراحه معتقده که نیازهای انسان به شکل طبیعی برآورده نمیشه، نیاز به ساخت و ساز داره، نیاز به صنعت داره. از سطحی ترین نیازها تا عالی ترین نیازها. این تصریح ملا صدراست. حالا بعدن من عباراتشو میارم. ابتدایی ترین نیازها، یعنی خوراک، غذا، لباس، مسکن، تا عالی ترین نیازها که عبارت است از در واقع شناخت کمال و سیر به کمالات و در حقیقت سیر الالله. میگه از ابتدایی ترین تا پیچیده ترین نیازهای انسان، تا متعالی ترین نیازهای انسان، هیچ کدومش طبیعی برآورده نمیشه و در واقع نیاز به صنعت هست. این تصریح ملا صدراست. میگه غذا، لباس، مسکن در انسان برای اینکه برطرف بشه نیاز به صنعت داره، برخلاف حیوانات. حیوانات هم مسکنشون، هم غذاشون، هم لباسشون طبیعیه، ولی انسان صنعتیه. اما سیر الاللهش مستلزمه ایجاد تمدنه. یعنی همه عالم انسانی رو پایه آفرینندگی و آفرینشگری انسان واقع شده. خداوند انسان را یک موجود آفرینشگر، یک موجود خالق، یک موجود آفریننده در واقع به وجود آورده. اما وجه دوم تشبه بلباری چی بود؟ این بود که خب خداوند باره، خداوندم ایجاد عالم میکنه، منتها مبنای ایجاد عالم حکمتشه، بر مبنای حکمت عالم برپا میکنه، برای همین عالمی که برپا میکنه قائم به عدله. خب حالا تشبه بلباری اینجاست که انسان هم عالمش را و خرده عوالمی که تو اون عالم بزرگ قرار داره همه اینا را بر اساس حکمت رقم بزنه تا عوالمی که برپا میکنه بالعدل برپا باشه. اگه چنین اتفاقی بیفته تشبه بلباری صورت گرفته و ملا صدرا میگه اصلا ما فلسفه رو برای این میخوایم. در ابتدای اسفار میگه فلسفه رو برای این میخوایم. حکمت و فلسفه به انسان کمک میکند که تشبه بلباری پیدا بکنه. خب حالا این بحث ما داشتیم، دو سه جلسه هست داریم این بحث مطرح میکنیم. جلسه پیش خب سوالی مطرح شد که حالا البته سوال کننده هم حضور نداره، ولی سوال خیلی خوبی مطرح کرد و اون این که خب وقتی ما میگیم حکمت، بحثمون کشید به بحث کلان روایت. منظورمون از کلان روایت یعنی در واقع اون تفسیر و تبیینی که ما ارائه میدیم، منتها این تفسیر و تبیین اونقدر کلانه که همه چیزا در بر میگیره، برای همین هم اسمشو میذاریم هستی شناسی. هستی شناسی در واقع کل ما صدق علیه الوجود رو در بر میگیرد. یه کلان تر از این که ما دیگه نداریم که. خب حالا در اواخر قرن بیستم این مسئله مطرح میشه که در غرب که ما اصلا کلان روایت رو باید بذاریم کنار، به خصوص حالا یکی از کسایی که میشه بگی پیش قراول این مسئله هست پوپر هست، که در کتاب جامعه باز و دشمنانش اونجا این بحث رو مطرح میکنه که این روایت هایی که حالا یا این تبیین هایی که حالا اصطلاح روایت رو به کار نمیبره که مبنای فلسفی دارند و عموما این مبنا رو هم میکشونند به بدیهیات، بدیهیات اولیه، اینها یک جزمیت گرایی پیدا میکنند و بنابراین اون سیاستی که بر مبنای این تفکر فلسفی که مبتنی بر بدیهیات است شکل میگیره، خواهی نخواهی به سمت دیکتاتوری پیش میره و در واقع به سمت این پیش میره که ما که رسیدیم به این تفکر حق مطلقیم و غیر ما در واقع باطل، و همین جاست که در واقع اون سیستم های توتالیتر یا سیستم های دیکتاتوری شکل میگیره و جنگ ها همینجا به وجود میاد، تقابل هایی که در تاریخ بشر شکل گرفته همینطور به وجود میاد. خب این دیدگاه پوپر هست. خب این دیدگاه از نقطه نظر اون خود به خود شامل فلسفه اسلامی هم میشه دیگه، چون شما ببینید در فلسفه اسلامی مبنا بدیهیات اولیه است، قدم به قدم ما میرسیم به نظریه هایی، از اون نظریه ها میرسیم به نظریه های دیگر، مقدمات چون یقینی هستند و مطابق با واقع هستند، پس بنابراین خود به خود نتایجم چنین ویژگی هایی پیدا میکنند و ما میرسیم به یک سیستم حقانی، به یک سیستمی که حقه. خب حالا ملا صدرا میگه این سیستم را شما مبنای برپا کردن عالم خودت قرار بده، چون هدف از این سیستم تشبه بلباریه. خب آیا اینجا ما به مطلق گرایی نمیرسیم؟ آیا ما در واقع در حقیقت شناسی و حقیقت یابی و طرحهایی که بر مبنای این حقیقت شناسی داریم و یک سیستم اجتماعی برپا میکنیم، یک سیستم سیاسی برپا میکنیم، یک تمدن برپا میکنیم، آیا اینجا ما تو این تمدن، تو این سیستم دچار مطلق گرایی نمیشیم؟ خب این سوالی بود که جلسه پیش مطرح شد که سوال خیلی خیلی عالی بود. ببینید اینجا واقعاً در فلسفه اسلامی ملا صدرا توجه داشته به این مسئله و اصلا هشدار داده که نکنه این حکمت و این سیستمی که شما برپا میکنی و بر مبناش حتی میخوای تشبه بلباری پیدا بکنی یا تخلق به اخلاق الهی پیدا بکنی، در واقع شما رو تو دام این اطلاق‌گرایی نندازه. ولی خب دقت بکنید، این که صرفا نمیتونه یک هشدار اخلاقی باشه، این هشدار مبنا فلسفیش کجاست؟ این مهمه، مبنای عقلانیش کجاست؟ و الا صرف این که آقا مواظب باشی همچه اتفاقی نیفته، که این اصلا معنا نداره در تفکر فلسفی. حالا ملا صدرا مبنای عقلانیش رو به دست میده کجا؟ تو مقدمه اسفار. ببینید اسفاری که بزرگترین کتاب فلسفی ملا صدراست و سیستم کامل حکمت متعالیه رو در واقع میخواد تو این کتاب ارائه بده. 9 جلد کتاب نوشته برای اینکه سیستم کامل فلسفیش ارائه بده. خب ببین، دو تا کار اساسی میکنه. این دو تا کار اصلا و ابدا مورد توجه ما واقع نشده، نه در حوزه نه در دانشگاه. یک این که خب تو این سیستم، که خب این سیستم ها تدریس میکنن دیگه، از اول تا آخرش تدریس میکنن، تو این سیستم ما چطوری در دام اطلاق گرایی نیفتیم ها، و چطوری سیستم هایی که با این سیستم همراهی ندارند، چگونه ما قائل بشیم که اونا و ممکنه یک حظی از حقیقت داشته باشن، یک حظی از واقعیت شناسی داشته باشن؟ این مسئله رو ملا صدرا تو مقدمه مطرح میکنه. بعد که از مقدمه فارغ میشه، ابتدای بحث سیستمش این هست که ما این سیستم رو برای چی میخوایم، و همین جاست که اهداف دهگانه رو تعریف میکنه. خب حالا هم این مسئله که تو مقدمه هست و همین اهداف دهگانه تو کجای تدریس فلسفه ما جا داره، چه تو حوزه چه تو دانشگاه؟ بله، شما از یه طلبه که یا یه دانشجویی که مثلا در سطح دکتریست و بدایه و نهایه رو دیگه خونده، حالا طلبه ای که بدایه و نهایه رو خونده، نمیدونم نمت چهارم و پنجم اشارات هم خونده، مشهد اول و دوم شواهد و ربوبیه هم خونده، حالا ما ازش بپرسیم آقا این فلسفه رو برای چی میخونی؟ اگه اشاره کرد به یکی از این اهداف دهگانه، به یکی از این اهداف دهگانه که ملا صدرا میگه ما فلسفه رو برای این 10 هدف میخونیم، به یکیش اشاره کرد. ببینید اینا خلاهاست، اینا نشون میده که ببین خیلی جالبه، ملا صدرا تو کتاب کسر اسناب الجاهلیت اون روز میگه که ما دوچار ظاهرگرایی در فلسفه شدیم. ظاهرگرایی در فقه فقط نیست، ملا صدرا میگه ممکنه در فقه دوچار ظاهرگرایی بشیم، که البته اون روز به شدت شده بود، اون اخباریگری که حاکم شده بود و ملا صدرا به شدت باش مقابله میکرد. میگفت در عرفان دوچار ظاهرگرایی شدیم. چرا در عرفان دوچار ظاهرگرایی شدیم؟ برای اینکه محور عرفان ما شده کرامت‌ها، کرامت‌هایی که از اینا اون نقل میکنیم، و همین کرامت‌ها باعث شده است که هی دوروبره اون فرد دوروبره اون فرد جمع بشیم. خب اینا اصلا خیلی هاش معلوم نیست، میگه ظاهرگرایی در عرفان اینجا به وجود اومده. حالا ظاهرگرایی در فلسفه، ما دوچار ظاهرگرایی در فلسفه شدیم. خب یعنی چی؟ دقت بفرمایید، دوچار ظاهرگرایی در فلسفه شدیم یعنی چی؟ یعنی این که ملا صدرا میگه محوری ترین و بنیادی ترین مباحث و مسائل فلسفی که همه فلسفه برای اونه، اصلا خود اونا رو ما کنار گذاشتیم. یکی از مسائل که کنار گذاشتیم چیه؟ به صراحه ملا صدرا میگه بحث عدالت، کسر اسنا میگه بحث عدالت، بحث تبعیضاتی است که در نظام اجتماعی سیاسی ما هست. اینا تو مبدأ و معاد میگه تبعیضات اجتماعی سیاسی اقتصادی که جامعه ما دوچاره شده و این تبعیضات مانع سیر الالهه، نمیذاره زمینه برای شهروندان یک مدینه فراهم باشد برای سیر الالله. خب حالا فلسفه برای چیه؟ فلسفه برای ایجاد مدینه فاضله است. مدینه فاضله چه مدینه ایست؟ مدینه ایست که در اون مدینه نظام اجتماعی سیاسی اقتصادی اخلاقی فرهنگی به گونه ایست که امکان و زمینه برای همه شهروندان در جهت سیر الالله فراهم باشه. فلسفه برای اینه. خب از این کنار گذاشته شده، برای این کنار، این اصلا کلا کنار گذاشته شده. یعنی ما تو فلسفه دوچار یک ظاهرگرایی مفرط، و این ظاهرگرایی در فلسفه همه الان هم ادامه داره. یعنی فلسفه اسلامی دوچار بحرانه. الان اصلا کدوم یک از این بحث ها مطرحه؟ جما اصالت وجود برای چی میخونیم؟ هیچی، اصالت وجود رو میخونیم برای اینکه یاد گرفته باشیم. برای چی درس میدیم؟ برای اینکه اصالت وجود یاد بدیم. اون چرا یاد میگیره طرف مقابل ما؟ برای اینکه یاد گرفته باشه. در حقیقت ما زندگی میکنیم که فلسفه بیاموزیم. حالا اونایی که دنبال فلسفه هن دایه دهی که خب دنبال فلسفه نیستن، هیچ. حالا اونایی که دنبال فلسفه هن، چرا دنبال فلسفه هن؟ دنبال فلسفه هن برای اینکه دنبال فلسفه باشن، زندگی میکنن که فلسفه بیاموزن. در صورت که فیلسوفان ما میگن نخه، ما فلسفه میاموزیم که زندگی کنیم، فلسفه می آموزیم که زندگی کنیم. خب و نظریه پردازی هایی که در فلسفه صورت می گیرد برای این است که اون خلأهایی که در زندگی به وجود اومده اونا رو بتونه جبران کنه، اونا رو بتونه پر بکنه. خب حالا برگردیم سراغ مسئله اول تو مقدمه اسفار. ملا صدرا در مقدمش در واقع اون بله بفرمایید بله
بعد مثلا توی ابن سینا داری شیخ اشراق هم یه چیز به اسم امکان ترددی انگار هست. وقتی یه چیزی جلسه قبل گفتید که ملا صدرام یه همچین چیزی داره تصریحی کرد، الان ذکرش نکرد.
خود دقیقا چرا همین الان هم خواهم عبارت چه بخونم. ببینید باز سوال می شود که چرا ما هر چیزی رو بذاریم در بقعه امکان؟
نه، یه چیزی که بر امتناعش برهانه.
بله درسته، دقیقاً. چرا؟ در حالی که ممکنه ملا صدرا یه قدم جلوتر میذاره، درسته برهان بر امتناعش اقامه نشده، ولی در عین حال میبینیم که موافق حرفای ما هم نیست. ببین ملا صدرا میگه همینجا تأمل بکن، به صرف این که شما گفتی که نه من اینو دیگه با دو تا چهار تا با برهان ثابت کردم، دیگه غیر از این اصلا امکان نداره. ملا صدرا میگه نه اینطوری نیست. حالا مبناش چیه؟ مبنای عقلانیش اینجا دو تا مبنا ملا صدرا ارائه میده، یکی مبنای هستی شناسانه، یکی مبنای انسان شناسانه. حالا دقت بکنید عبارات را. میگه فإن الحق لا ينحصر بحسب فهم کل ذی فهم، هیچ فهمی، حالا هر چقدر این فهم گستردگی هم داشته باشد، حالا اون چیزی که امروز ازش تعبیر میشه به کلان روایت، میگه اون نمیتونه چارچوب حق باشد و حق را تماما شاملش بشه. فإن الحق لا ينحصر بحسب فهم کل ذی فهم ولا يتقدر بقدر کل عقل و وهم. یعنی ابتدای فلسفه اینا باید تعلیم داده بشه، اینا باید تعلیم داده بشه. حالا ببین چقدر جالب، فإن وجدته ایها الناظر مخالفاً لما اعتقدته او فهمته به ذوق سلیم فلا تنکره، یا فلا تنکره. میگه اگر چیزی رو فهمیدی که مخالف اعتقادت باشه و مخالف فهم خودت باشه، میگه انکارش نکن. چرا؟ و فوق کل ذی علم علیم. خب الان اینجا یه کلمه هست، بله حالا اینا باید ببینم منظور چیه. به ظاهر فوق نه هست، ولی حالا این تأثیری نداره. بعدش میگه که ان من احتجب به معلومهی و انکرما وراء مفهومهی فهو موقوفون علی حد علمهی و عرفانهی محجوبون ان خبایا اسرار ربهی و دیانهی. صفحه ده خب در واقع میگه که در حقیقت فهم هر چیز موقوف است به اون حد علمی که داره و به اون حد عرفانی که داره و در هیچ افقی از علم که انسان دارا هست همه ریزکاری ها و اسرار، خبایا اسرار، اون ریزکاری های اسرار آشکار نمیشه. بعد دوره ادامه میده و اینی ایزن لا از اما اینی قد بلغت الغایت فیما آورد توهو کلا. میاد در مورد خودش میگه اصلا و ابدا من گمان نمی کنم که رسیدم به غایت آنچه که برای شما آوردم، حالا همین اسفار. کلا اینطور نیست. فإن وجوه الفهم لا تنحصر فیما فهمت ولا تحصى. وجوه فهم منحصر در آنچه که من فهمیدم نیست. و معارف الحق لا تتقید بما رسمت ولا تهوا. معارف حق حدودش و صغورش مقید به اونچه که من ترسیم کردم و به تصویر در آوردم نیست. چرا؟ لأن الحق اوسع من ان یحیط بهی عقل و حد. و ان الحق اعظم من ان یحصرهو عقد دون عقد. یعنی در واقع یه بسته فکری در واقع اونو محصورش بکنه به گونه‌ای که هیچ جای دیگری برای یه بسته فکری دیگه نباشه. فإن أهللت بالعنایت ربانیه مشکلها و فتحت بالهدایت الالهیه موزلها فشکر ربک علی قدر ما هداک من الحکم. میگه همینقدر که شما تونستی حل بکنی مشکلی از این معارف حق را و در واقع یه باب هدایتی برات باز شد و معضلی از این معارف برات گشوده شد، در واقع همون جا شکر دارد و در واقع این به قدر همون چیزیست که از حکم یا از حکمت در واقع تو رهنمون شدی به اون و هدایت شدی به اون. خب ببینید اینجا خیلی جالبه، یعنی در واقع حل مشکل و حل معضل، اون چیزی که باید اتفاق بیفته تو فلسفه حل مشکل و حل معضل هست. خب واقعا اون مشکلی که ما الان داریم، اون معضلی که ما الان داریم و باید به کمک معارف حق حل بشه اون چیه؟ اصلا ما احساس میکنیم معضلی داریم؟ اصلا احساس میکنیم مشکلی داریم؟ بله؟ فارغ البال ما میشینیم فلسفه میخونیم، در صورت که فیلسوف فارغ البال نیست. فیلسوف پر از دغدغه و مشکله و اون فلسفه‌ای که میخونه معطوف است در واقع به حل مشکل. ببینید خیلی جالب اینجا ملا صدرا تفکیک کرده بین تفکر فلسفی و فلسفه خوانی، یعنی اون چیزی که ما امروز به شدت دوچارش هستیم فلسفه خوانیه. تفکر فلسفی ما نداریم، فلسفه خوانی. ملا صدرا این قاعده رو داره، اصالت وجود. خب حالا این 8 دلیل هم داره، دلیل 1 این، دلیل 2 این، دلیل 3 این، قول برو سراغ تشکیک وجود. ببینید این میشه فلسفه خوندن از سر سیری و در واقع فلسفه خوانی. اما تفکر فلسفی اونجاست که شما احساس بکنی معضلی هست، احساس بکنی مشکلی هست که در واقع اون رو با فلسفه بشه حل کرد. اینجاست که هم فلسفه جلو میره هم ما از فلسفه خوانی رهایی پیدا میکنیم. شما سوالی داشتی؟
خودتون هم یه دفعه فرمودین که انگار بیشتر این مشکلات ما با حکمت عملی حل میشه، یعنی ما یه حلقه مفقوده بین مشکلاتمون و این حکمت نظری که میخونیم داریم که اون حکمت عملی. من فکر کنم بازم اینجا این عدم مطلق گرایی اینا که میگن اینا یه شعاره، چون تو حکمت نظری خودشون بعدا یه طوری جلو میرن که اینه و غیر این نیست. یعنی اینجوری شاید تو حکمت عملی چون به تجربه وابسته است و به آزمون و خطا سیخ کم کتابی ها میگن، خب بقیه هم یه حرف ممکنه داشته باشن، ولی واقعا هنوز ما دلیل ندیدیم که تو حکمت نظری همین آکو تانایان چون برهان میچینه دیگه، میگه آه این ممکنه، هر ممکنی با دونم تصاویر طرف این داره دیگه، طرفش باید یه راجعی میخواد پس هر ممکنی ما در راجعی.
نه ببینید اینجا یه نکته ظریفی وجود داره. ببینید اینجا در واقع ملا صدرا به ما میگه که هر چیزی که تفاوت داشته باشد با دیدگاه شما لزوما این تفاوت از جنس تقابل نیست. توجه میکنید. این خیلی مهمه، این خیلی دعوا رو حل میکنه اصلا، که در واقع به محض این که من حس بکنم این چیزی که شما دارید میگید غیر از چیزی که من روش رسیدم، خب منم که دو تا چهار تا از دیدگاه خودم بهش رسیدم، خب شما هم که میگید منم دو تا چهار تا رسیدم، حالا تکلیف این مغایرت اینجا چی میشه؟ ببینید هر نوع مغایرتی تقابل نیست، این خیلی نکته مهمی است. ملا صدرا در حقیقت همین رو داره به ما میگه که مخالفت ها رو همه رو از جنس متقابلات قلمداد نکنید. اینجا در واقع ممکنه چشم انداز ها متفاوت باشه. استاد مطهری حالا البته یه شگرد دیگه هم دارن همه یه فلاسفه ما، این شگرد رو متاسفانه ما امروز از دست دادیم و اون شگرد تأویله. ببینید فلاسفه ما از قدیم، از فارابی بگی تا ملا صدرا، به محض اینکه برمی‌خوردن به یه نظریه‌ای که خب مخالفت جدی داره با نظر خودشون، بعد اونجا ببینید غالبا فلاسفه ما شگردشون اینه که اگر منظور به اصطلاح فیلسوف از این باشد، این منافاتی با ما نداره. خیلی نکته مهمی است. ببینید اینا ما هم رو از دست دادیم. حالا یه نمونه بارزش استاد مطهریه. استاد مطهری توی یکی از آثارش میگه که اون وقت که اون جایی که برتران راسل میگه خدا وجود ندارد، از یه حیث حرفش درسته. چرا؟ چون اون خدایی که اون تو ذهنش دارد و میگه وجود ندارد، اونو ما میگیم وجود ندارد. ترجمه میکنید؟ یعنی ببینید این طور نیست که این باطل محض باشه، خدا وجود نداردی که برتران راسل میگه و خیلی هم روش تعصب داره، میگه حتی این باطل محض نیست. چرا؟ چون این یه تلقی داره از خدا که در واقع ما میگیم خدا با این تلقی وجود نداره.
اصلا فلسفه خوانی هم منطقه
دقیقا. بله یعنی واقعا وقت همین جاست که دیگه ما دوچاره رکود فلسفی میشیم، دوچاره خمود فلسفی میشیم. یعنی فلسفه دیگه اون توانایی خودش از دست داده. ببینید دیگه نقش تمدنی نمیتونه داشته باشه این فلسفه. توجه میکنی؟ اینا باید همین کلاس ها بخونیم و اونم که میخونه یاد بگیرد بره توی کلاس دیگه بگه دو چی رو؟ نه نه ببینید این اصلا با نسبی گرایی خیلی متفاوته. ببینید این اساسش اینه که حقیقت ذل مراتب و در هر مرتبه ای ذل جوانبه. بله ببینید اگه مقابل شد یه طرف باید برد کنار. یعنی ببینید فیلسوف تناقض را نمیپذیره. یعنی عقل تناقض را نمیپذیره. نه اگر اندیشه ها به حد تناقض رسید اونجا باید توقف کرد و در واقع یک بازنگری.
این گشودگی برای پذیرش به نظر دیگران منظور است.
بله دقیقا. اما
از آن خود کردن چیزها
دقیقا. حتی ببینید اون جایی هم که تناقض هست، فرایند تعویل خیلی فرایند جالبی است. یعنی در واقع چگونه اون دیدگاه مقابل اگر مثلا این گونه تحلیل شود، این گونه تبیین شود، تناقضش با من رفع میشه. توجه میکنید؟ یا ممکنه در واقع باعث بشه که من یه جنبه ای رو تو دیدگاه خودم ندیده باشم که اگر اونو ببینم و بیارم کنار همین جنبه ها، اصلا یه صورت مسئله جدیدی حاصل بشه که این صورت مسئله در واقع تناقضش برطرف بشه. توجه میکنید؟ شما ببینید مثلا ببینید ابن سینا حرکت جوهری رو قبول نداره، اتحاد علم عالم و معلوم قبول نداره. خب از نظر ملا صدرا اگر ما باشیم ماهیت، حرف ابن سینا درسته، و اگر ما وجودی فکر بکنیم، و اگر ابن سینا وجودی فکر میکرد نمیگفت در واقع اتحاد علم عالم و معلوم غلطه یا مثلا حرکت جوهری محاله. توجه میکنید؟ یعنی در واقع به این جنبه ها ما باید نظر داشته باشیم.
باشه برای این ادعایی که میگه که فلسفه این توانایی را داره که بتونه مسائل حل کنه، آیا این مسائل به زبان خودش باید مطرح کنه و حل کنه، و اینکه نه مثلا زبان دیگه اینجا؟
قطعا اینجا ببینید فلسفه دائما در مسیر نوسازی و در واقع ساماندهی و بازبینی مجدده. توجه میکنید؟ یعنی فلسفه متوقف نمیشه. شما مثلا شما ببینید نمونه بارزش تفکر و فلسفه علامه طباطبایی. فلسفه علامه طباطبایی درسته مکتبش مکتب حکمت متعالی است، علامه، ولی مرزهای فلسفه را گسترش داده، مرزهای فلسفه را گسترش داده. یا مثلا علامه مطهری مرزهای فلسفه را بسیار بسیار گسترش داده، وارد عرصه فلسفه تاریخ شده، وارد عرصه فلسفه اخلاق شده. علامه طباطبایی که به خصوص اون بحث اعتباریات یا بحث معرفت شناسی که جلد اول و دوم اصول فلسفه برای اشرالیسم مطرح هست، ببینید اینا گسترش دادن مرز هاست. خب اون وقت دغدغه علامه طباطبایی و علامه مطهری برای نوشتن جلد اول و دوم اصول فلسفه چی بود؟ مشکل زمانه اونها تفکر مارکسیسم بود. تفکر مارکسیسم در واقع داره جامعه ایرانو بر میدارد میره. اگر به لحاظ تاریخی مراجعه بکنید به اون زمان، تفکر مارکسیستی به شدت حاکمه، به شدت.
بله مقابله کردن
چی؟
علامه و اینا این تفکر همراهی کردن یا مقابله کردن؟ انگار آخرها این یه بحث اخلاقیه که آقا با اینا خوب باشین، مدارا کنین مثلا با تفکر.
نه ببینید نه شما جلد اول و دوم اصول فلسفه را اگه بخونید در واقع نقد میکنه مارکسیسم را، یک نقد برهانی، یک نقد عقلانی، و اون زیر ساخت مارکسیسم که معرفت شناسی باشه رو به شدت مورد انتقاد قرار میده، منتها برهانی عقلانی میذاره در معرض دید شما. توجه میکنید؟ و این اصول فلسفه اشرالیسم چقدر مؤثر بود، به خصوص جلد اول و دومش چقدر مؤثر بود. اونید در واقع بله که چی؟ خب نه البته پوپر با این تعبیر نمیگه کلان روایت ها رو بذاریم کنارا، ولی در واقع حرفش اینه که پوپر میگه که اون تفکر سیستمی که بر مبنای در واقع یک سری بنیادها استوار هست، اینجوری میگه بر اساس یک بنیادهای استوار هست، این در واقع منجر میشه به نظام‌های توتالیتر، که اتفاقا پوپر یکی از مصادیق این حرفش رو مارکسیسم میگه. یعنی میگه فلسفه افلاطون، فلسفه هگل و مارکسیسم، اینها دقیقا بر همین مبنا. حالا ملا صدرا اگر بود با توجه به این بحث میگفت نه، این گونه نیست که هر سیستم فکری که بر اساس یک سری بنیادهایی استوار باشد لزوماً به نظام‌های دیکتاتوری سر در بیاره. چرا؟ چون یکی از در واقع این سیستم‌ها، ملا صدرا میگه سیستم منه، منتها در سیستم من حقیقت شناسی اینه، حقیقت محصور در سیستم من نیست، ممکنه سیستم های دیگری باشند که حقیقت را از نقطه نظر دیگری نگاه کرده باشند و در واقع به انکشافاتی رسیده باشند. بنابراین در واقع میگه که به محض اینکه من میشنوم اون سیستم ها که خلاف سیستم منه، میگه به محض شنیدن من موضع گیری نمی کنم. یعنی در واقع من گوش شنیدن دارم در برابر اونها. خب این خیلی نکته مهمی است.
فلسفشون میان ادراکات اعتباری رو مطرح میکنن، شاید یه دلش هم همین باشه که اول میان برای اینکه مارکسیست رو بفرمایید شما مسئلهش رو پاسخ کنن، میان این بحث مطرح میکنن، بعد میان ای بسا یک مسئله ممکنه مسئله جهانی باشه، بعد میان بحث ادراکات اعتباری، یعنی میگن ما بالاخره یه زبان مشترک با همه متفکرین هم میخوایم که حالا بیان یه مشکلی اگه مشکل جهانی باشه و عمومی باشه بخوایم اینو حل کنیم. ظاهرا نمیدونم این درسته، شما نظرتون
راجع به خب حالا این خودش یه بحث خیلی مهمیه که ما چطوری زبان مشترک در واقع ایجاد بکنیم و تو زبان مشترک وارد گفتگو بشیم با اندیشه های دیگه، با تمدن دیگه که عمدتاً حالا تمدن غرب باشه. خب این خودش اصلا یکی از معضلات فلسفه ماست. الان فلسفه ما با این ادبیات امروز نمیتونه تعامل داشته باشه، نمیتونه در ارتباط برقرار بکنه. جلسه قبل من این اشاره رو داشتم که ملا صدرا فقط و فقط در محتوای فلسفه انقلاب به پا نکرد، در زبان و ادبیات فلسفه هم انقلاب کرد. این خیلی نکته مهمیه. اصلا شما ببینید زبان و ادبیات فلسفه ملا صدرا رو مقایسه بکن با زبان و ادبیات فلسفه سهروردی، فلسفه ابن سینا، نه محتوای اندیشه و نه زبان و ادبیات رو ببین. میبینیم ما در فلسفه ملا صدرا مواجه میشیم با یک زبان سلیس، یک ادبیات روان شیوا، این خودش یه انقلاب در زبان فلسفه است. البته انقلاب دوم در زبان فلسفه رو علامه طباطبایی و به ویژه علامه مطهری ایجاد کرد. الان آثاری که استاد مطهری فلسفه اسلامی به ویژه فلسفه ملا صدرا رو توش ارائه دادند، این دقیقاً شما ببینید نسل امروز ما از طریق آثار استاد مطهری با فلسفه ما مرتبط شد. توجه میکنید؟ کاملا این ایجاد زبان مشترک و به گونه ای فلسفه را ارائه دادن، با ادبیاتی ارائه دادن که بتونیم رابطه برقرار بکنیم با طرف مقابل، این خودش خیلی مسئله مهمی است. خب این دو تا مسئله بود که جلسه پیش در واقع مطرح شد و من لازم دیدم که بحث در موردش داشته باشیم. اما دنباله بحث رو نمیدونم ساعت 11:30 ادامه بدیم بحث رو یا نه. بله ها درست. خب من دنباله بحثمون میخواستیم تشبه بلباری رو امروز ببندیم، ولی خب چون من میخوام یه متن از اسرار الآیات بخونم، حالا البته این و یه بحثی یه متنی هم از تفسیر القرآن جلد 4 اگه نمیدونم، حالا اگه میخواد بذاریم برای جلسه دیگه. بله متنشو فرستادیم. بله متنشو فرستادیم. اینجا در واقع حالا کلیاتشو من بگم، حالا بحثشو بذاریم برای جلسه آینده. اینجا در بحث تشبه بلباری ملا صدرا ارتباط برقرار میکنه بین خلافت اللهی انسان و صنعتگری انسان. انسان به لحاظ نحو وجود دارای رتبه و مقام خلیفت اللهی است و به لحاظ این نحو وجودی که دارد موجودی است صنعتگر. این رو من می‌خواستم بحثش رو مطرح بکنم. اون وقت ببینید ملا صدرا خلیفت اللهی رو فقط و فقط در یک سطح والا و ایدئال تعریف نمی‌کنه. خلیفت اللهی در فلسفه ملا صدرا مقول به تشکیکه و هیچ انسانی نیست مگر اینکه حظی از خلیفت اللهی دارد. اصلا انسان بودن انسان در گرو این است که مرتبه ای از مراتب خلیفت اللهی را دارا باشه. بله بله، یعنی در واقع ببینید تو امروز وقتی بحث خلیفت اللهی رو مطرح میکنند فوری میرن سراغ انسان کامل. ملا صدرا در واقع میگه انسان کامل مرتبه والای خلیفت اللهی است، اما در واقع خلیفت اللهی مقبول به تشکیکه و همه انسان ها دارای حسه‌ای و ساحتی از این خلیفت اللهی هستند. حالا نکته مهم اینه که اصلا این که انسان موجودی تمدنی است و تمدن سازه و صنعتگره، اینها در واقع صدق سر همون خلیفت اللهی است که داره. توجه میکنید؟ این رو در اسرار الآیات مطرح میکنه که خب حالا دنبالش هم برای بستش یه بحثی دارد ملا صدرا در تفسیر القرآن جلد 4 در آخر تفسیر سوره نور، که حالا این رو انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.